بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لیرد الودیع حیث یؤمر به او یریده هو الی المالک او وکیله المتناول وکالته مثل ذلک مخیرا فیهما. هرگاه شخص ودعی بنا شد که ودیعه ای را رد بکنه، حالا یا از راه خواستن موده از راه خواستن موده و صاحب مال، یا خودش میخواد که عقد ودیعه را به هم بزنه چون جایز هست و رد بکنه، حالا در هر دو صورت رد که میخواد بکنه به کی باید رد بکنه؟ میفرمان یا به مالک یا به وکیل مالک. به خود مالک که خب روشن هست که عیبی نداره، وکیلش هم در صورتی که وکالت این کار را داشته باشه، حالا یا وکالت خصوصی داشته باشه، مثل این که وقتی که ودیعه را داده به دست ودعی گفته ایشون هم وکیل من هستند، اگر خواستی رد کنی به ایشون بدید، این میشه وکیل خاص. یا وکیل عام، هر کاری از کارهای او هست که از جمله تحویل گرفتن ودیعه این وکالت را داره، به این طور وکیلی انسان رد میکنه. ولی یرد ودیعه را حیث و یعمر به، اونجایی که میگن بیار، مثل اونجایی که خود موده میگه بده، او یرید هو هوه، یا خودش اراده داره که رد بکنه. خب رد به کی میکنه؟ الال مالک او وکیله، اما وکیلی که المتناول وکالته مثل ذلک، وکیلی که متناول باشد وکالتش مثل این کار، یعنی مثل تحویل گرفتن ودیعه. اگه که وکیل فقط در بعض کاره خواستشه، نه اینجا نمیشه به او داد. مخیرن فیه ما، البته دیگه اینجا مخیر در هر دو هست، یعنی مخیر در این که رد به مالک بکنه یا رد به وکیل این طوری بکنه. فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَالِكِ او وَكِيلُهُ، اگه مالک یا وکیلش متعذر شد، فَالْحَاكِمُ شرعی، اون وقت رد میکنه به حاکم شرعی. رد به حاکم شرعی در چه صورت هست؟ آیا بدون ضرورت هم میشه که انسان عقد ودیعه را به هم بزنه و اون وقت رد بکنه به حاکم شرعی؟ یعنی میدونه که الان میسر نیست که بدهد به شخص مالک، میسر نیست بده به شخص وکیل، مثلا از نظر این که وکیل نیست کسی، یا از نظر این که او دسترسی به وکیل نداره. حالا علی ای حال میتونه حالا بدون ضرورتی فقط دل بخواه عقد ودیعه را به هم بزنه و ودیعه را ببره تحویل حاکم شرعی بده، این میشه؟ میفرمان نه، عند الضروره جایز هست به حاکم شرعی دادن، و اگه ضرورتی اقتضا نکرده است نمیتونه به دست حاکم شرع بده. چرا؟ برای اینکه حاکم شرع با همه مقامات و تفوقی که داره و توسعه کاری که داره، اما دیگه وکالت ولایت و سرپرستی بر کسی که خودش هست یا وکیلش هست نداره. وقتی خودش هست به خودش میدن دید. یا وقتی که وکیلش هست به وکیلش میدن. اینجا معنا نداره که با اینکه وکیل داره یک کسی خود صاحب مال معین کرده که باید نزد او باشه و بریم بدیم به حاکم شهر، و خود ودعی حکم وکیل داره اینجا، یعنی وقتی که صاحب مالک اون را امین دونسه به عنوان امانت گذاشته پهلوش، این دیگه خود او باید پهلوش باشه. این مثل موردی هست که یک کسی وکیل داشته باشه، ما بخوایم به دست وکیلش ندیم، بدیم به دست حاکم شهر، چه درست نیست؟ اینجام که خود ودعی و مستودع وکالت از طرف او داره برای حفظ، نیابت از طرف او داره برای حفظ، مثل اینه که وکیلشه، حاکم شهر اینجا دائره ولایتش توسعه نداره که این فرد را، یعنی این ودعی را شامل بشه که از خودش رد بکنه، اینجا باید فعل خودش باشه. بله اگر ضرورتی اقتضا کرده که خطر داره نمیتونه پهلو خودش باشه، اونجا دیگه چاره ای نیست. اون وقت البته رد میکنه به حاکم شهر وقتی مالک یا وکیل میسر نباشه. فالحاکم الشرعی عند الضرورت الى ردها، لا بدونه، نه بدون عرشوت استرار، لان الحاکم لا ولایت له الا من له وکیلون، برای خاطر اینکه حاکم ولایت نداره بر کسی که براش وکیل هست. صاحب مال اینجا وکیل داره، وکیلش کیه؟ ولودعی، یا به منزلته ودعی به منزله وکیل دیگه، برای خاطر اینکه ودیعه استنابه در حفظ، استنابه در حفظ مثل اینکه وکالت به او داده باشه در کارهاش. و انما جاز الدفع الیه عند الضروره، بله البته وقتی که ضرورتی باشه، مثل اینکه همه عرض کردیم که مالک خودش نیست، وکیل اصلیش هم مثلا نیست، پیش خودش هم این نمیتونه نگه بداره چون خوف داره مثلا، وقت جایز عند الضروره دفعا للحرج والاضرار، برای خاطر اینکه اگه ما اینجا با بگیم پهلو خودت باشه، این باید ایجاد حرج و سختگیری برای مستودع کرده باشیم، با حالی که شارع فرموده لا حرج مثلا، و همینطور اضرار پیش آورده باشیم، یه ضرری بزنیم به او، با حالی که شارع فرموده لا ضرر و لا ضرار مثلا، حرجی نباید باشه، مشکلی برای کسی نباید درست بشه. خب به این مناسبت و حاکم شرع میتونه تحویل بگیره و تحویل حاکم شرع داده میشه. و انما جاز الدفع الیه عند الضروره دفعا للحرج نسبت به مستودع و اضرار نسبت به مستودع. اینجا تحمل مشکلی براش نمیکنه، میگه خیلی حالا که نمیشه بده به حاکم شرع. و علاوه تنزیلا له حین اذن منزلتا من لا وکیل له، وقت تنزیل میکنیم، فرود میآوریم اون صاحب مال را، ظاهرا ضمیر لهو برگرده به صاحب مال، تنزیل میکنیم صاحب مال را منزله کسی که وکیل نداره. اینجا خود وکیل را ودعی فرض کردیم که مثل وکیل باید پهلوش باشه، وقتی استرار پیدا شد این مثل اینه که صاحب مال اینجا وکیلی نداره، به خودش که نمیشه رد بکنی، پهلو وکیلش هم نمیشه باشه که خودش باشه، پس رد میشه به کی؟ رد میشه به حاکم شهر. و تنزیلا له حین اذن منزلتا من لا وکیل له، بعض محشرین محترم هم ضمیر له را برگردوندن به خود حاکم شهر، وقت معناش اینه که حاکم شهر را در اینجا فرض میکنیم و تنزیل میکنیم مثل کسی که وکیل نداشته باشد، یعنی برای صاحب مال وکیلی نباشه. وقتی که فرض کردیم این حاکم شرع را در این زمینه به مثل کسی که در این کار وکیلی برای کارش نیست، خب رد میکنیم به خود حاکم شرع، ولی اولی که برگرده به صاحب ما سر راستره مطلب. خب ولی تحقق ضرورت دیگه، ضرورت اقتضا کرده، بالعجز عن الحفظ، نمیتونه حفظ بکنه، خب رد میکنه به حاکم شرع. و عروض خوف یفتقر معه الى تستر المنافی لرعایتها، اینجا عجز از حفظ داره، عارض شده مثلا خوفی که افتقار داره با این خوف به تستر که منافی با رعایت ودیعه هست. اینا مثال های برای خاطر اینه که اضطرار پیدا شده، اضطرار بالعجز عن الحفظ، نمیتونه حفظ بکنه، جریان های پیش آمده که نمیتونه خودش حفظ بکنه، خورد بکنه. یا اینکه یه خوفی در زندگی خودش پیش آمده که باید بره پنهان بشه، مثلا از طرف دولت وقت تعقیبش هستند، دولت غاصب ظالمی مثلا دنبالش هستند، این باید بره پنهان مثلا بشه که گیر دست اونها نیفته، خب چطور یه ودیعه را حفظ بکنه؟ این مثال باز برای اضطراره. و عروض خوف یفتقر معه، با این خوف علت تستر، برای خودش رو پنهان بکنه، المنافی لرعایتها، که این منافی با رعایت ودیعه هست، یعنی با حفظ ودیعه. خب وقتی تستر داشته باشه، رفته باشه، فرار کرده باشه، یه جای پنهان شده باشه، چی دور حفظ بکنه. اول خوف علا اخذ المتغلب لها، یا این که ترس داره که شخص متغلبی، یعنی شخص ستمگر غالبی بیاد هم مال خودش را ببره هم ودیعه را ببره، ابالخوف علا اخذ المتغلب لها طبعا لماله، کسی میگه هم مال خودش میبره هم مال او رو میبره، او استقلالا، یا نه یه متغلبی میاد اموال دیگران که پهلوشه به خصوص برمیداره میبره که این در خطر آبرویی بیفته، اموال خودش نمیبره، استقلالا یعنی به خصوص مال او را، اموال ودیعه را میاد میبره. ابل خوف علیها من السرق ابل حرق ابل نهب، یا اینکه خوف داره که دزد بیاد ببره بسوزه، اینجا جریان محیط طوری شده که مثلا سوختگی پیش از اون میرسه به ودیعه، یا غارت مثلا میشه نحو ذالک، بالاخره از مواردی که خلاصه این عاجزه میگه نمیتونم برای خاطر این جهاد. خب پس با حالت اضطرار میتونه رد بکنه دیگه به حاکم شرع، حالا آمدی حاکم شرع هم نیست، مالک نیست، وکیل هم نیست، حاکم شرع هم نیست، اینجا چه کار میکنه؟ فان تعذر الحاکم حین اذن اودع الثقه، امانت میده و ودیعه میگذره نزد یه شخص مورد وثوقی، مورد اعتمادی، پیش مورد اعتماد که گذاشت دیگه اینجا اگرم یه وقت تلف بشه ضامن نیست، چون دیگه ضرورت بوده. خب حالا بناءً علی هذا حاکم بعد از مالک و وکیل شد، کما این که ثقه بعد از حاکم شد، مالک و وکیل اینا در یه رتبه بودن، گفتیم مخیره در هر دو، حاکم بعد از اون دوتاست، ثقه بعد از حاکم است. حالا آمدیم این از اول راست داد به دست حاکم، ولو دفعها الالحاکم، با اینکه میتونست به خود مالک بده یا به وکیلش بده، نه دادن دست حاکم، فرضاً حالا حاکم مثلا توجه نداشته یا هر طور تحویل گرفته، فرضاً تحویل گرفته باشد او ضامن هست، برای خاطر اینکه وظیفه نداشته که اینجا بده به اونجا، باید به مالک و به مالک یا وکیل رد بکنه. کما این که اگه به حاکم میتونست بده نداد، رفت داد به ثقه که مرحله چهارمه، فرضاً ثقه تحویل گرفته باشه، ولی این ضمان از اون شخص برداشته نمیشه، اگه تلف شد ضامن هست. ولو دفعها الى الحاکم مع القدرت على المالک زمنه، کما یضمن لو دفعها الى الثقه، کما اینکه ضامن هست اگه تلف شد، اگه رد بکنه ودیعه را به شخص ثقه و مورد اعتمادی، با اینکه قدرت داشته بده به حاکم یا قدرت داشته بده به مالک، چطور رد تو داری ردیف آخر کارو درجه آخر؟ کما یضمن لو دفعها الى الثقه مع القدرت على الحاکم اول مالی. مسئله دیگر این که ولو انکر الودیعت حلف، هرگاه ودیعه ای نزد کسی بود بعد عرشبت که منکر ودیعه شد، منکر ودیعه شد نه این که ما میدونیم که پهلوش هست، مدعی میگه ودیعه پهلوت بوده، آمدن نزد قاضی، حالا مدعی میگه من ودیعه‌ای داشتم پهلوی این آقا، اون میگه نه ایشون ودیعه پهلو من نداشت، چیزی پهلو من نداشت. خب قول قول کی هست؟ یعنی قاضی چه کار بکنه؟ میفرمان که قول قول همون شخصیه که میگن امانت و ودیعه پهلوش بوده، او یه قسم میخوره میگه نه امانتی ودیعه چیزی پهلو من نبوده و تمام میشه. لأصالت البراءه، برای خاطر اینکه اصل براءت است، اصل اینکه چیزی پهلوش نبوده دیگه، و اصل براءت ذمه او هست از اینکه چیزی پهلوش باشه یا چیزی در ذمه‌اش آمده باشه برای شخص مدعی اینکه ودیعه پهلوت بوده، میشه منکر دیگه. ولو انکر الودیعت حلف، صرف یه قسم میخوره لأصالت البراءه. ولیکن حالا اینجا اگه شخص مدعی بینه داشته باشه، چون طبق قاعده قضا اگه مدعی بیانه داشته باشه او جلو میفته، آمد این کسی که ادعا داشت که من پهلوی این آقا ودیعه داشتم با بیانه آمد دست قاضی، دوتا شاهد عادل آورد، اونام شهادت دادن که بله ما شاهدیم که ایشون ودیعه داد به دست اون آقا و اونام قبول کرده. خب حالا اگر که مالک اقامه بیانه کرد، اینجا ضامن هست، برای خاطر این که بیانه آمده شهادت داده، البیانه تو علی المدعی، حرف منکر وقتی پذیرا داره با قسمش و پذیرفته میشه در محکمه که طرف مدعی بیانه نداشته باشه. اگه فرض کردیم بیانه آورده که خب اینجا دیگه قبول نیست، حالا ولو او قسم بخوره، فرضاً او قسم هم بخوره، این دیگه اثری نداره قسم او. ولو اقام المالک بها، یعنی به این ودیعه بیانه، اینجا قبل حلفه پیش از آنی که او قسم بخوره او بیانه آورد، زمینه اینجا ضامن میشه. لأنه متعدن به جهودیه لها، برای خاطر این که این میشه متعدی، یعنی متجاوز. برای چه؟ برای خاطر این که منکر ودیعه شده، با همین انکارش میشه فرد خائن. دلیل بر این که خائن هست و متعدیه چی چیه؟ اینه که دو شاهد عادل میگن این امانت پهلوی او بوده، یه همین موجب این میشه که او یدش بشه ید تعدی، یدش بشه ید خائن. وقتی که یه دستی شد ید خائن دیگه ضامن هست، یعنی اگه تلف شد باید بپردازه. لأنه متعدن، به همین که منکر شده بوده ودیعه را و حالا بیانه آمده شهادت داده که عرشبت که این پهلوش هست. بله در بعض موارد هست که تعبیرها رها میکنه اشخاص را از اینکه زمان به عهدشون بیاد. این عقل در بیان مسائل و طرز حرف زدن موجب میشه که بعضی وقتا قاضی حکم بکند با اینکه او بیانه داره، به این که نه ایشون چیزی ضامن نیست، چیزی به عهدش نیست، با این که به حسب ظاهر منکر شده ولی در این حال چیزی به ذمه‌اش نمیاد با اینکه این طرف شاهد عادل داره. مثل چه؟ مثل اینکه جوابی که میداده، جوابی که میداده حالا پیش از آنی که اون بیانش اقامه بکنه و حرفشون بزنن، یه آمده نزد اون آقا گفته که من ودیعه پهلو شما دارم. اون نگفته ودیعه پهلوی من نگذاشته ای، این رقم نگفت، گفتش استحقاق چیزی نزد من شما نداری، استحقاق چیزی نزد من نداری. این عبارت منافاتی نداره با اینکه ودیعه پهلو من داشتی، درست هم هست، ولی تلف شده بدون تفرید. میگه ما نخوندیم که اگر ودعی بگوید که امانتی که پهلوی من داشتی تلف شده، قولش قبوله دیگه. وقتی که قولش قبول هست اینجا برمیگرده به همون مسئله دیگه، این در جواب عاقلانه رفتار کرده، نگفته ودیعه پهلو من نداشتید تا انکار ودیعه شده باشه، صریحا بیانه هم بیاد بگه ودیعه پهلوش هست، اینطور نبوده. اگه اینطور باشه ضامنه، ولی اگه او وقتی که جواب میداده و گفتگو داشته اند با خود مدعی، او میگفته لا تستحق و اندیشه ای، شما استحقاق چیزی پهلو من ندارید، این عبارت میسازه با اینکه یعنی ودیعه پهلو من نداشتی اصلا، خب با او سازش داره، میسازه تن با اینکه داشتی تلف شد و من تفریطی هم نکردم و تلف شد. خب وقتی که میسازه حرفش هم پذیرفته هست، اینجا چیزی ضامن نیست. حالا ولی او بیانه هم بیاره، داد و قال و بیانه هم شهادت بودن دو شاهد عادل خوب که ودیعه اونجا بوده، خب باشه ودیعه باشه، او که نمیگه ودیعه نیست که، او میگه تلف شده بدون تفریط من، ولو تعبیر نمیکنه که تلف شده، اما همین که میگه لا تستحق عندي شيئا، این عبارت شامل اونجا هست. الا ان يكون جوابه، یعنی مگر اینکه جوابی که میداده به مدعی در حال انکار، وقتی با هم حرف میزدند و نزاع داشتند و جواب میداده، اینطور جواب داده باشه ها که گفته لا تستحق عندي شيئا و شبهه، عبارت این رقمی بیان کرده باشه که قولی لیس لک عندي ودیعه یلزمونی ردها، نزد شما و نزد من برای شما ودیعه ای نبوده که لازم باشه بر من که ردش بکنم، ولا عوضها، و همینطور عوضش لازم نبوده که من رد بکنم. خب این لیس لک عندي ودیعه، اگه تا اینجا بود ای بله این انکار ودیعه بود، اما این نگفته ودیعه پهلو من نداری، میگه شما ودیعه ای که لازم باشه من ردش بکنم یا عوضش بدم پهلو من نداری. این یعنی چه؟ این یه معناشه که ودیعه پهلو من نداشته. یه معناش میگه ودیعه داشتی ولی تلف شده بدون تفریطن، پس لازم نیست که من ردش بکنم، لازم نیست عوضش رو به شما بدم. این با این هم سادش داره دیگه. و اگه این معناش باشه خب حرفش پذیرفته هست در محکمه. فلا یزمن بالانکار، اگه عبارت رو این رقمی گفته باشه یا اون رقمی که در عبارت مصنف بود، این ضامن نی. ولی حالا منکر که شده بگن آقا منکر شده که چیزی پهلوش است، اما به این عبارات بل یکون که مدعی تلف، اینجا عبارتش اون رو میکند مثل کسی که صریحا بگه تلف شد، معلومه بود تلف شد. یقبل قوله به یمینه، چطور اونجا قولش قبول هست با یک قسم، اینجام همینطور. لامکان تلفها به غیر تفریطن، چون ممکنه تلف شده باشه به غیر تفریطن، فلا تکون مستحقا عنده، پس اون ودیعه نزد او مستحق نیست، یعنی یه چیزی نیست که حق باشه که برگردونه عوضش بده ضامن باشه. ولا یناقض قوله البینه، این قول مناقض و متناقض با بینه نیست، بینه میگه امانت پهلوتون بوده، او اگه صریحا بگه بله بود و تلف شد چطور مناقض نیست، یعنی درسته، هر دوش درسته، بینه راست میگه اونم راست میگه، هر دوش درسته. اینجا هم همینطور، وقتی که میگه که لا تستحق عندی شیئا، این میسازه با اینکه بینه بگه پهلوش امانت بوده، خب میسازه کافیه. حالا اگر که شخص اول و منکر در صورت اول بعد بیاد برای کلام خودش توجیه بکنه، یعنی اول جوابی که میداده میگفته نه ودیعه پهلو من نیست، ودیعه ای به من ندادی، این رقم میگفته، بعد که حالا آمدن مثلا نزد قاضی یا با هم بالاخره خیلی حرف زدن، اونجا تأویل میکنه کلام گذشته خودش را، یعنی معنا میکنه کلام گذشته خودش را، انکار قبلی را بر میگردونه به این که من منظورم این بوده که ودیعه ای که لازم باشه بهتون بدم نبوده است. ولو اظهر لانکار الاول، یعنی اول انکار صریحا، ولی حالا بعدن اظهار میکنه تأویلا، بعدا معنایی براش میکنه، یه معنای تأویلی براش میکنه، یعنی خلاف ظاهرش مرادم بوده، که قولهی لیس لک عندی ودیعتون یلزمونی ردها او زمانها، بعدا دیگه اینطور میگه او نه بذالک، فالاقوا القبول، بازم اقوا قبول است، و اختاره المصنف رحمه الله فی بعض تحقیقاته. والقول قول الودعی فی القیمه لو فرد، مسئله دیگر اینه که حالا اگر تفرید شده خودشم قبول داره که کوتاهی در حفظ ودیعه کرده و در اثر کوتاهی در حفظ ودیعه تلف شده، حالا میخوان قیمتش رو ازش بگیرن، کلام در اینه که قیمتش چقدره، ودعی میگه این فرش من مثلا 100,000 تومان قیمتش بوده، تو تقصیر کردی، کوتاهی کردی، تلف شد. او میگه نه بابا فرشت به این خوبی نبوده، مثلا 50,000 تومان میارزیده. حالا قول قول کی هست؟ ول قول قول الودعی، قول قول همین ودعی است در قیمت لو فرت، اونجایی که تفرید خودش هم قبول داره کرده، یعنی بالاخره یه خیانتی کرده، ولی که در این حال قیمت هر چی که او کمتر میگه همون هست، لأصالت عدم زیاد اما یعترف به، برای خاطر اینکه اصل اینه که زیاد از مقداری که او اعتراف میکنه نباشه، این اصل عدم رو ما داریم دیگه، وقتی این اصل عدم رو داریم خب برمیگرده به اینکه قول او قبول میشه. بعضی فرموده اند که نه، شما فرض داری میکنی که لو فرته، یعنی فرض میکنید که تفرید کرده، قاضی میدونه تفرید کرده، خودش هم داره میگه تفرید کردن، سامعه عالم میگه تفرید شده، ما همه میگن تفرید شده دیگه، یعنی یه خیانتی کرده. حالا که یه خیانتی کرده چطور در قیمت قولش را قبول میکنید؟ این دست شده دست خائن دیگه، شما چند بار در گذشته با داشتیم که وقتی یدی شد ید خائنانه دیگه پذیرفته نمیشه حرفش. و قیل قول المالک لخروجهی به تفریط عن الامانه، دست از دست امانی خارج شده دیگه، یعنی محترم نیست، حرفش پذیرفته دیگه نیست. جواب اینه که ما اگه از ناحیه این که امین داره حرف میزنه میپذیرفتیم، بله اشکال شما وارد بود، یه مواردیه که چون امینون دلیل اینه چون امینون، به این اعتبار که حرف میزنه حرفش میپذیریم. اینجا اگه شد غیر امین نمیپذیریم. ولی یه وقت نه، مدرک مسئله این نیست که میگیم کان امینم دیگه حالا امین نیست. اگه این رخمی بود حرف شما درست و اشکال شما وارد بود، ولی ما اینجا نمیگیم که چون امین است حرفش را میپذیریم، چون امین است 50,000 تومنش درسته. نه، ما میگیم این خائن، یه صریح‌تر از این خائن در امانت قولش با اصل عدم همراهه. اصل عدم دلیله. وقتی که اصل عدم دلش رو، او یه دلیل جداییه. اصل عدم دیگه میخواد در طرف شخص خائن باشه، میخواد در طرف شخص غیر خائن باشه، او دلیلیت خودش رو داره. امین بودن اگه بخواد دلیل مسئله باشه، این نمیتونه در صورت خیانت دلیل باشه. و یزعف به انه لیس مأخذ القبول، تضعیف میشه به این که این عرشبت که خروج، این امین بودن، این که این امین بودن و قبول کردن قولش، نه از نظر اینه که مأخذ قبول است، یعنی این امین بودنش مأخذ قبول نیست، نه چون امین هست مأخذ قبول تا شما اشکال بکنید. این چیز دیگری مأخذ و مدرک قبوله. و اون چه هست؟ اصالت و عدم زیاده. و اذا مات المودع سلمها المستودع الی وارثه. سابقا خوندیم که وقتی که مودع بمیرد، عرشبت که ودیعه باطل میشه دیگه، مستودع هم همینطور. حالا مودع وقتی که فوت شد و ودیعه باطل شد، ودیعه را باید مستودع دست کی بسپاره؟ الی وارثه. این به دست وارث نیست. چیزی که هست وارث یه وقت یه نفر هست، خیلی میده به دست همون یک نفر، یا به عرشبت که وکیل او، یا به ولی او و پدر او مثلا، به این گونه شد. و اذا مات المودع سلمها المستودع الى وارثه ان اتحد او الى من یقوم مقامه، یا به کسی که قائم مقام وارث باشه، من وکیل و ولی، وکیل ولی وارث است، ولی وارث است، مثل اینکه وارث مثلا صغیره ولی ولی داره، سرپرستی داره، خب میدن به اون. فان تعدده، ولی آمدیم وارث چند تا هست، در این صورت سلمها الى الجميع ان اتفقوا في الاهليه، اگه چند تا وارث شدن، مثلا 5 تا وارث. حالا اینجا باز یه وقت کار آسانه، مثل اینکه همشون بالغ و عاقل و صلاحیت دار و همه شرایط را دارن که مال انسان به دستشون بده. خب مال سهمی این میده، سهمی این میده، سهمی این میده، سهمی اون میده، به همشون میده. سلمها الی الجمیع، یه جای همشون جمع میکنن، مثلا میگه این مال عرشبت که پدر شما ودیعه پهلوی من بوده. این دو سلمها الی الجمیع ان اتفقوا فی الاهلیه. و الا اگه اتفاق در اهلیت ندارن، مثل اینکه بعضیشون بزرگن، بعضیشون صغیرن، بعضیشون مجنونن، مثلا بعضیشون آخرن، که اهلیت این که مال به دست خود اونها بده نیست. خب هر کدام که اهلن، بالغن، عاقلن، سهم او رو میده دستش، چون ارث برده. هر کدامشون نیستن، میده به ولی او. مثل اینکه فرض کنیم در بین همین ورثه حاکم شهر یکی از برادرها را مثلا ولی برادر دیگری قرار داده، خب حالا ولی دیگه مال خودش بهش میده، چون ولی ناقصم شده، مال ناقصم که مثلا بالغنی یا مجنونه، میده به دست اینی که حالا ولایت داره. و الا فعل الاهل و ولی ناقص، یعنی رد میکنه به اهل، هر کدوم اهله، هر کدوم ناقصن، به خودشون نمیده، به ولی اون میده، به ولی ناقص. خب حالا در همینجا آمدیم که 5 تا وارث بودن، اما این همینطوری رفت داد دست یکی از این برادرها، بدون اینکه بیاد دیگران رو خبر بکنه، مثلا که مال شما هم هست و شما هم خبر داشته باشید، و فقط داد دست یکی از اینها. این زمن للباقی، خود زامن برای باقی هست، میخواد که مال اونها بوده بچه اوناست، باید دست همه اونها. اگه تلفی پیش آمد زامن هست، اگه اونها خواستن بگیرن. ولو سلمها الى البعض من دون اذن الباقین زمن للباقی به نسبت حصته هم. به نسبت حصه هر یک مثلا 5 نفر بودن، اگه به طور تساوی می بردن، خب اینا هر کدام یه پنجمش باید ببرن. حالا این همش آمده دو دست یه نفرشون، اگه تلف شد باید که 4/5 که مال بقیه مثلا هست این تلافی بکنه. لتعدیه فیها به تسلیمها الى غیر المالک، چون این همین تعدیه که تسلیم به غیر مالک کرده. و تجب المبادرت الى ردها الیهم حین اذن کما سلف، وقتی که مودع از دنیا میره ودیعه باطل میشه. وقتی که ودیعه باطل شد این واجب است که شخص مستودع به زودی بره دنبال این که مال را به صاحبانش که ورثه هستن برسونه. چرا؟ به خاطر اینکه سابقا خوندیم که وقتی که ودیعه باطل شد این دیگه برمیگرده به امانت شرعیه. وقتی که برگشت به امانت شرعیه، حکم امانت شرعیه اینه که مبادرت به رسوندن به صاحبش انسان داشته باشه و واجبه. و تجب المبادرت الى ردها الیهم، واجب است مبادرت به این که رد کند ودیعه را به ورثه‌ی نازن حالا که او فوت شده. کما سلف که سابقا خوندیم که همون مسئله امانت شرعیه و اینها میاد. سواء علم الوارث بها ام لا، بخوان وارث بدونن که اینجا یه مالی دارن یا ندونن، علی حال اون وظیفه‌اش هست که رد بکنه دیگه. اونها دلیل نی، این واجب هست که به یه شکلی بالاخره برسونه دیگه به اونها، چون حالا پیشش امانت شرعیه هست. مگه این که بره به اونها بگه، وقت اونها بگن حالا باشه پهلوت مثلا یه امانتی جدیده ای ودیعه جدیده ای حادث بشه. ولا یبرع المستودع بإعادتها الى الحرز لو تعدا فاخرجها من او فرت. مسئله دیگر اینه که هرگاه دست امین شد ید خائنانه، ولی بعد پشیمان شد و خواست دست خودش را بکنه دست امین، به این که خودش میخواد دست خودش را بکنه دست امین، این دیگه احکام امین بر میگرده براش یا بر نمیگرده. شخص ودعی تا وقتی که خیانتی نکرده بود، ودیعه دادن دستش، درست حفظ کرده، هیچ تصرفی نکرده، این یدش امانیست، یعنی حالا هیچ ضمانتی به عهده‌اش نیومده. ولی آمدیم یه شب شیطان گولش زد و رفت صندوق را باز کرد و کیسه ای که مثلا پول او یا امانت او هر چی داشت او باز کرد. این باز که کرد این دیگه افتاد از امانه. بیرون آورد مثلا یه شب جای دیگه گذاشت به خاطر تصرف، این دست دیگه از دست امانی افتاد. حالا ولو اینکه وقتی که دوباره خوابید و صبح از خواب بیدار شد شیطان گلش زده بود، یا حالا توبه کرد، استغفار کرد، کسی هم نفهمیده بین خودش و خدا، دوباره برگ گذاشت سرجاش و صندوق هم قفل کرد، چمدان هم قفل کرد. این آیا دیگه اگه تلف بشه بین خود و خدا ضامن نیست؟ چرا؟ این دیگه ضامن هست، برای خاطر اینکه این دست دیگه شد ید خائنانه و با برگردوندن خودش و توبه کردن خودش و اینها دیگه حکم ید عوض نمیشه. این حکم شد خائن، دیگه استصحاب خیانت میاد جلو. ولا یبرع المستودع به اعادتها الى الحرز لو تعدا فاخرجها منه او فرت. بری نمی شود، یعنی ذمه‌اش دیگه خالی نمیشه، شخص مستودع به این که برگردونه ودیعه را به حرز و جایگاه حفظش. اگه تعدی کرد و خارج کرد ودیعه را از حرز، او فرت یا تفریط کرد به ترکی غیر مقفلین، مثل این که یه چند وقتی بی خفلم تو گذاشت، ثم قفله، بعد قفلش کرد و نحوی این مسائل، خلاصه تعدی و تفریطی کرد. چرا دیگه با اعاده دستش دست امانی نمیشه؟ لأنه سار به منزلت غاصب، این دیگه به منزله غاصب هست. فیستصحب حکم الزمان، این استصحاب حکم زمان میشه، یعنی از اون وقتی که تعدی و تفریط کرد این حکم غاصب پیدا میکنه، میشه ضامن. دیگه برگردونه این حکم همین که حالا پیدا شده دیگه میمونه، حکم زمان میمونه. تا کی؟ تا وقتی که از طرف مالک دوباره یه جریانی پیش بیاد که حلش بکنه. و الهی خودش نمیتونه حل مسئله را بکنه الا ان یحصل من المالک ما یقتضی زواله، از ناحیه مالک چیزی که مقتضی زوال باشه بیاد. حالا مالک چه کار میتونه بکنه به این که رد عرشبت که زمان بکنه و دیگه زمان حالا به عهده اون نباشه؟ کاری که مالک میتونه بکنه اینه که این برداره بده به مالک، وقتی داد به مالک، مالک بیگیره، بعد دوباره بهش برگردونه، یک آقا حالا اودعتو که این ودیعه باشه پهلو شما، بعد این یه ودیعه نو هست، تمام میشه. به ردیه علیه ثم یجدد له الودیعه، خیلی خوب، یه نو او یجدد له الاستیمان، یا این که این آقا حالا که توبه کرده میره اونجا صریح و پوزکنده میگه، میگه ما یه شب شیطان گولمون زد، این امانت شما رو باز کردیم که برداریم، خیانتی شد ولی دوباره خدا توفیق داد توبه کردیم، گذاشتیم سر جاش و محفوظه دیگه. او وقت اون بگه استعمن تو، که یعنی من باز تو را امین دانستم، یا دوباره بگه اودعت تو که ودیعه دادم پهلو، این هم فرموده اند که کافیست برای خاطری که دوباره دست برگرده و بشه دست امانی. او یجدد له الاستئمان بغیر ردن، یعنی یا مالک تجدید بکنه برای او استئمان را، یعنی امین دانستن او، بگه من شما را امین میدونم، بازم فکرت راحت باشه برو استئمان تو که، اما بغیر ردن، یعنی نه که او بیاره بده دست صاحبش، نه، همه خب یه جریان را بگه و او هم بگه استعمن تو که ان یقول له اودعت که ها، مثل این که دوباره بگه اودعت که ها، او استعمن تو که علیها، یا من شما را امین بر این ودیعه میدونم، و نحوه این عبارات خلاصه هرچی عرف اینجاها میگه. علال اقوا، یعنی علال اقوا اینه که این کار هم کافیه که ولو نیاره بده به دست به صاحبش و دوباره صاحب بهش بده، همه قد دوباره بگه شما امین من هستید کافیه. ولی وقیل لا یعود و بذالک، قول دیگه بینو که نه، با این کار تمام نمیشه، اگر بیاره بده به دست صاحبش دوباره بهش برگردونه وثیقه ودیعه بخونه، اون درست و اصل گذشته دیگه ریشکن میشه، ولی به صرف این که اون تو خانش گذاشته و بیا جریان رو فقط شرح بده و او بگه استعمن تو که یا بگه اودعت تو که، با این درست نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که این مثل باب خاصب هست، اگر کسی زمین کسی، ملک کسی را غصب کرده باشه، یه چیزی مال یه کسی را غصب کرده و آورده زیر قدرت خودش، سلام علیکم، حالا که غاصب هست، غاصب ضامنه، حالا اگه غاصب بعد پشیمان بشه و بیاد به صاحبش بگه، صاحبش بگوید که من شما را امین میدونم پهلوت باشه، این ولو داره میگه من شما را امین میدونم پهلوت باشه، این رفع ضمانت از او نمیکنه، یعنی دوباره حکم زمان غصب داره. چطور در زمان غصب اگه تلف میشد ضامن بود که باید عهده‌دار باشه و عوضش را به صاحبش برسونه، حالا که آمده و به صاحبش میگه من توبه کرده ام تو را به خدا مثلا مرا ببخش، اونم میگه باشه پیشه، با این رفع زمان نمیشه، اگه یه وقت تلف شد بازم ضامن هست. این در باب غصب هست، پس اینجا هم همینطور هست. این راه حلش اینه که هم شخص غاصب در مسئله غصب، هم خائنی که در ودیعه خیانت کرده، بیارن بدن به دست صاحبش تحویل داده باشه که اون گذشته تمام تمام بشه، تمام که شد دوباره اگه میخواد صاحبش حالا بده به دست او، بگه اودعت که امانت باشه پهلوت. وقیل لا یعود و بذالک کما لا یزول الزمان ان الغاصب بایدائه، کما این که زائل نمیشه و زمان از شخص غائب به این که دو، بله، به این که به عنوان ودیعه بگه پهلوت باشه، به عنوان ودیعه، اما رد نکنه اوها، این فرض فقط اینه که بیاد بگه که آقا من پشیمان هستم، اونم بگه امانت پهلوت باشه، به عنوان ودیعه پهلوت باشه، این زوال زمان نداره. این تمام شد. راه سیومی برای مالک باز داریم، او یبرئه من الزمان الی قول قوی، گفتیم که یا تجدید ودیعه یا تجدید استیمان به غیر ردن، و راه سیوم اینه که ابراء از زمان بکنه، یعنی فرضاً او رد نکند اما مالک بگوید که من شما را از ضمانت این مال بری کردم، دیگه در ذمه شما چیزی نسبت به این مال هیچ وقت نیست. این اسمش بذارین ابراء الضمان. اگه صریحاً ابراء الضمان بکنه بعد این فرضاً تلف بشه، یه چیزی به عهده او نیست، ولی به عنوان این که استعمنت که یا اودعت که اینو کفایت نمیکنه. دو قول یعنی درش بود، ولی قول سیوم یعنی راه سیوم او یبرئه من الزمان، این علا قول قوی. همینجا معلوم شد که دو قول هست که بعضی ها مثل مسئله گذشته گفتن این کفایت نمیکنه، ابراء از زمان هم باید بیاره تحویل بده، و اگه تحویل نداد ولو او به یکی تو را بری کردم از زمان، این از زمان خارج نمیشه. ولی که ایشون فرمان علا قول قوی اینه که یبرئه من از زمان کفایت میکنه. و یقبل قوله به یمینه فرد و انکان مدعیان به کل وجه. مسئله دیگر اینه که هرگاه شخص ودعی میگه که من رد به شما کردم، ودیع پهلو من بود بله، اما من به شما رد کردم، شما فراموش کرده ای که آمدی تحویل گرفتی، یا من به شما رد کردم، حالا که او میگه من رد کردم به شما، یقبل قوله، چون قول امین هست و قول امین مقبول است، قسمی هم البته میخوره. ولو این که در باب قضاوت تعریف هایی که برای مدعی شده به هر معنایی که اونجا شده، این شخص الان مدعی است و مدعی قولش قبول نیست، ولی در اینجا چون امین هست قولش قبول میشه با یک قسم. یعنی طبق باب قضا که در گذشته خونده شده، مثلا باید بیانه داشته باشه، مدعی باید دو شاهد عادل در برابر حرفش داشته باشه اگه اسمش شد مدعی. اینجا اسم این شخص میشه مدعی، ولی در این حالی که اسمش میشه مدعی نمیگیم بیانه بیار، نمیگیم دو تا شاهد عادل برو بر حرفت بیار، میگیم یه قسم بخوری کافیه. چرا؟ چون امین هست، چون مسئله باب ودیعه و امانت هست. و یقبل قوله به یمینه فرد و انکان مدعیان به کل وجهه، ولو اسمش مدعیست به هر معنایی هم که برای مدعی بکنیم. مثلا گفتن مدعی اون کسیه که قولش خلاف است، مدعی قولش خلاف است. الان این کسی که میگه من رد کردن قولش موافق اصله یا خلاف اصله؟ قولش خلاف اصله. اینجا اصل عدم رده. وقتی ما شک داریم که آیا این رد کرده امانت مردم یا نه، اصل عدم رد داریم. و نشانه مدعی اینه که عدم عرشبت که اصالت العدم همراهش عرشبت که اصل عدم رد است. خب وقتی که اصل عدم رد هست این مدعی، یا این که قولش خلاف اصله، یعنی قولش خلاف اصله با رد، با بله اصل عدم رد است، این میگه من رد کردم دیگه، رد خلاف اصله که اصل عدم رد باشه. این یک تعریف برای مدعی. باز تعریف دیگری که شده اینه که مدعی اون کسیه که اگر رها بکنه رهایش میکنن دیگه. کسی که حرفی اومده طرح کرده که اسمش شده مدعی، یک کسی آمده میگه این خانه که شما نشستی مال من هست، و این مدعیه. به چه دلیل؟ به دلیلی که اگه دنبال این حرفش رو ول کنه، رها بکنه، بگه نه خانه مال خودتون هست و من نمیگم مال من، اگه ول بکنه که کسی نمیره دنبال او. که مدعی ازا ترکه ترک، یعنی اگر رها بکنه حرفش رو کسی دیگه نمیره دنبالش که جر و نزاعی باشه، او مدعی جر و نزاع رو راه انداخته. خب این هم تعریف مدعی اینجا صادقه، برای خاطر اینکه این میگه من رد کرده ام. حالا اگه از این حرفش دست برداره که میگه من رد کردم، اون نظام میخوابه دیگه، یعنی ولی ای پهلو من بوده هنوز رد نکردم، اون نظام میخوابه، خودش حاضره که تحویل بده دیگه. پس به هر وجهی که برای مدعی تعریف شده ایشون میشه مدعی. حالا که شد مدعی باید بیانه بیاره طبق خواهده اونجا، ولی چون امین است و باب ودیعه هست و یدش ید امانی بوده، اینجا نمیخواد بیانه بیاره، یک قسم میخوره و حرفش پذیرفته میشه. و انکان مدعیم به کل وجهن علال مشهور لانه محسنون، این علال مشهور میخوره به یقبل قوله به یمینه، ظاهرن به اونجا اصل مسئله اینه قولش قبول میشه. فل مشهور، مشهور بین علما اینه که قولش قبول میشه. لانه محسن، برای خاطر این که این شخص احسان میخواست بکنه که ودیعه شما را قبول کرده. محسن و ما علی المحسنین من سبیل، کسی که محسن باشه که دیگه اجحافی بهش نمی کنن، سختگیری بهش نمی کنن که برو شاهد بیار که رد کردی. محسن بوده و قابضون محض مصلحت المالک، یعنی قبض کرده بوده فرش شما را صرفا برای مصلحت شما، برای که مال شما محفوظ بمونه، برای این بوده دیگه. ول اصل و براءت و ذمته، اصلا اینه که ذمش بری باشه. وقتی که اصل اینه که ذمش بری باشه، دیگه اون اصل عدم رد کارایی نداره که بگیم اصل اینه که رد نکرده باشه، اصل اینه که هنوزا ودیعه پهلوش باشه و به صاحبش نداده باشه، اونا دیگه کارایی نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخص محسنه و ما علی المحسنین من سبیل. این بحث تمام شد. مسئله دیگر اینه که حالا هرگاه شخص ودعی بگه من رد کردم به آقازادتون مثلا اینطور، یا رد کردم به فلان کسی که دوست شماست، دادم دست او بیاره خدمتتون مثلا، یا اینطور چیزها، اینجا نه، اینجا قولش پذیرفته نیست. هازا ازد دعا ردها الا من اتمنه، این وقتیه که رد را ادعا بکنه بر همون کسی که امینش دونسته، یعنی صاحب مال، یا این که میگه دادم به وکیلتون، به خودتون، یا بر کسی که صاحب مال او را امین دانسته، یعنی گفته بوده اینم وکیل من هست، اگه به اینم بخویدی عیبی نداره. خیلی هازا ازار ادعا ردها الا من اتمنه، مثل این که میگه به خود من ندادی، اینطور نزاع بوده، میگه به من ندادی، میگه من به وکیلتون داده بودم. اینجام قبوله که میگه به وکیلتون دادم. چرا؟ چون وکیل مورد ائتمان مالک بوده، یعنی خودش گفته بوده این مورد امانت منه، مورد امنیت پیش من هست، مال من دست او بیدی وقتی بخیر برگردونه عیبی نداره. خب پس ائتمنه او، امین دانسته او رو، اینم میگه من به او دادم، این کافیه. اما لب ادعاه علی غیره، اما اگه ادعا بکنه بر غیر من اتمنه، یعنی نمیگه من به وکیل شما دادم، میگه دادم به آقازادتون، و حالی که اون نگفته بوده که من بچه من پیشم ایتمان داره و به دست او هم بیدی عیبی نداره، این رو نگفته بوده، همقدر وارثه، وارثه یعنی بچه های او هست، این طوری نه که الان وارثه، یعنی فرزندشه، اگه فوت بکنه ارث میبره، صرف این وارث شعنی. اما لب ادعاه علی غیر من اتمنه که وارثه فک غیرهی من الامنا، اینجا این شخص مدعی میشه مثل غیر خودش از سایر امناء دیگر، یعنی امنای دیگه اگه امینشون دونستند و مال دادن دستشون، این بعد بیاد بیه که من دادم به دست فلان کس، چی تو اونجا ازش نمیپذیرن، از امنای دیگر نمیپذیرن، مگه اینکه یا به خود طرف بده یا به من اتمنه بده. ودعی هم میشه مثل سایر امنا در این هر که اگر به غیر بگه پذیرفته نمیشه، فکر غیرهی من الامنایی که ادعای درست نکنن، ادعایی بکنن که پذیرفته نیست. لأصالت عدمه، اونجا اصل عدم است، و هو لم یعتمنه، مالک و صاحب مالم که صریحا او را ایتمان نداده بوده که بگه این برای من ایتمان داره مال من دست او بده و امینش نشمرده بوده. فلا یکلف و تصدیقه، سلام علیکم، پس شارع نمیاد و قاضی نمیاد تکلیف بکنه آقای صاحب مال رو که باید تصدیق بکنی، اونجایی که ایتمان داده بوده و گفته بوده ایشون برای من امین هست مال من دستش بده، خب اینجا شارع قاضی میگه که تو خودت گفتی خود داده به وکیل، ولی اونجایی که نگفته ایشون هم امین هست بدن دست او، خب نه اونجا نمیپذیرن. فلا یکلف و تصدیقه، که حالا تو بیا تصدیقش بکن. و دعوا ردها علی الوکیل که دعواه علی الموکل، و دعوای رد بر وکیل مثل دعوای بر موکل هست دیگه، لأن یدهو که یده، اونجا مسلم هست که یدهو که یده، هر مورد ایتمانی چه وکیل باشه چه غیر وکیل باشه، همه قد که مورد ایتمان او باشه، این دیگه کافیه که به دست او سپرده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله چهارشنبه هم که نیست، اما بله توجه کردم. بله حدیث شریفی هست از حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیها، گاهی هم شاید خوندیم در جلسه. قالت فاطمه سلام الله علیها: من اسعد الى الله خالص عبادته احبت الله علیه افضل مصلحته. دوباره میخونیم: من اسعد با صاد و عین، من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله له افضل مصلحته. خلاصه حدیث شریف اینه که یک کار از طرف بنده هست که این به طرف خداوند عالم بالا بفرسته، و یک کارم از طرف خداوند متعال هست که به طرف بنده فرود بفرسته. و فرستادن خداوند به طرف بنده اش این وابسته به این هست در اینجا که او قبلا اون کار را فرستاده باشه به طرف خداوند و زمینه را فراهم کرده باشه. و اون اینه که اگر کسی عمل خالص را بفرسته، ملائکت الله از او عمل خالص را بالا ببرند. من اسعد الالله خالص عبادته، کاری که کرده خالص باشه، برای خدا باشه، هدفش غیر خدا نباشه. اگه اینطور شد، این خداوند عالم نازل میکنه بر او و میفرستد بر او بهترین مصلحت او را. یعنی خداوند عالم هر چی که برای او بهتر هست، هر طرزی که برای او بهتر هست براش نازل میکنه. وقتی که او سعی کرده که فقط خدا را در نظر داشته باشه، خداوند عالم هم بهترین مصلحت او را براش به زمین میفرسته و نصیبش میکنه. خب این حدیث از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که بهترین مصلحت انسان ای وابسته به خلوص انسان. حالا هر که حساب خودش را بکنه که واقعا درس خوندنش، عبادتش، کارهای دیگری که میکنه، خدمتی که به مردم میکنه، این هدفش یه فقط خداوند عالم، هیچ هدفی نداره که حالا کسی بفهمه، کسی نفهمه، وقتی که فهمیدن تعریفش بکنن، مدحش بکنن، هیچ این فرق نمیکنه براش. خب این عملش خالص، این مطمئن باشه که خداوند عالم هم بهترین مصلحت رو بر اون نازل میکنه. وقت بهترین مصلحت چیه؟ حدیث دیگری هست که ابن ابی الحدید از حضرت امیر علیه السلام نقل کرده. کلمات حضرت امیر علیه السلام اشخاصی جمع کردن، کلمات کوتاه کوتاهش هم سید رضی علیه الرحمه در نهج البلاغه داره یک قسمتی. اونجا وقتی که تمام میشه، ابن ابی الحدید که نهج البلاغه را شرح کرده، هزار کلمه دیگر او خودش اضافه کرده. در اون هزار کلمه ای که اون گفته، اینا منسوب به حضرت امیر علیه السلام هست، ولو حالا مسلم گفتنی که همه این هزار تا منسوب به حضرت باشه، ولیکن چون سخنانی که خیلی ارزشمند هست ذکر کرده، حالا بالاخره منسوب به حضرت امیر علیه السلام او دانسته و گفته بعضیاش منسوب به حضرت نیست. اونی که در اینجا ابن ابی الحدید ذکر کرده اینه که حضرت امیر علیه السلام فرموده که بهترین چیزی که به آسمان بالا برود اخلاص است، و بهترین چیزی که از آسمان نازل میشه بر عبد توفیق است. این را حضرت ذکر فرموده. خیر و بل، اگه حدیث شریف الفاظش دقیقا این طور نباشه، مضمونش اینه: خیر ما سعد الى السماء الاخلاص، و خیر ما نزل الى الارض التوفیق. بهترین چیزی که به آسمان بالا بره اخلاص، همونطور که حضرت صدیق هم اونجا اشاره کرده. ولی بهترین چیزی که از طرف خداوند نصیب انسان میشه چیه؟ التوفیق. وقت این دوتا حدیث رو وقتی بگذاریم پهلوی هم، شرح حدیث حضرت صدیق سلام الله علیها این میشه که اگه ما سعی کردیم اخلاص داشته باشیم، خداوندم بهترین مصلحت ما که توفیق باشه نصیب ما انشاءالله میکنه. خدایا با آبروی صدیقه طاهره دشمنان را شکست بده، برادران رزمنده عزیز ما را به پیروزی نهایی برسان. خدایا به آبروی صدیقه طاهره بر مردم این کشور رحم بفرما. به آبروی صدیقه طاهره به همه ما توفیق خدمت به اسلام مرحمت بفرما. عموم علمای اسلام و مراجع دین و امام امت را مورد لطف خودت قرار بده. شهدای ما را غریق رحمت خودت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدایا پدران ما، مادران ما، همه را مورد لطف خودت قرار